صوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در مورد مسوقات غیبت، که مواردی هست که غیبت جایز است، حرمت نداره، مواردی رو عرض کردیم. گفتیم عنوان کلیش این است که یه مواردی هست که غرض صحیح و قصد سوء نیست، قصد هتک حرمت نیست، قصد آبروریزی نیست، بلکه یک غرض صحیحی این رو وادار میکند که بره غیبت این رو بکن، مطالبی علیهش بگه، عیب او رو مطرح بکنه. یه موارد، مورد اولش گفتیم تظلمه. یه کسی ظلمی بشده، یه نفر مالشو برده، آبروشو برده، اذیت و آزاری بهش کرده، این میخواد حقشو دریافت بکنه، میره پیش یه نفری که از نظر قانونی او حق دارد استیفاء حقی رو از او بکند یا دفع ظلم ازش بکند. مثل این که میره پیش قاضی، در محکمه که عرض کنم که نامه‌ای می نویسه یا حضوراً شفاهاً به قاضی میگه این آقا اومده تو خانه ما سرقت کرد، مال ما رو برده، مال ما رو غصب کرده، عرض کنم که یا فلان کار فلان کار، اذیت، بالاخره تظلم میکنه. غرضش چیه؟ غرضش استیفاء حقشه، که به حقش نمیرسد مگر اینکه این حرفا رو بره پیش قاضی بزن. حالا یه وقت قاضی است، یه وقت است فرض کنید تو یک منطقه ایست یه نفر نفوذی داره، حالا یه مسئولیتی، فرماندار منطقه است، شهردار منطقه است، یه مسئولیت، نماینده منطقه است، و این میتونه اون طرف رو بخواد رفع تظلم از این بکنه، میره پیش او میگه. تو اداره‌ای هستند، میره پیش رئیس اداره میگه آقا اینشون این کارو کرده، اینجور کرده، که اون مدیر اداره او رو بخواد و حق این رو دریافت کنه. تو یک مدرسه‌ای هستن، میره پیش مدیر مدرسه، امثال اینها. بالاخره تظلم، و این در مقابل پیغمبر صلی الله علیه و سلم انجام شد و پیغمبر نهی نکردند. هند زن ابو سفیان که مادر معاویه است، این اومد پیش پیغمبر و گفت که علیه شوهرش ابو سفیان، که این یه آدم بخیل است، مخارج ما رو نمیده، من گرسنگی میخونم تو خانش، بچه داریم، بچه ما رو مخارجش نمیده، من چیکار کنم؟ آیا میتونم از مال او بدون اطلاعش برای مخارجمون بردارم؟ میتونم از مالش بدون خبر او از مالش بردارم، زندگیم رو اداره بکنم، خودم و بچه ما، یا نه بگیم حرام تصرف در مال او بدون رضایتش، وقت گرسنگی میخورم، چون آدم بخیلیست. خب اومده پیش پیغمبر علیه شوهرش، گله کرده، مطالبی گفته، عیبشو گفته. پیغمبر نفرمود این حرفات چیه، چرا غیبت میکنی؟ فقال لها خذی ما یکفیک و ولدک، خذی، میتونی از مالش به مقداری که خرجی خودت رو و بچت رو برداری میتونی بردار. خوزی ما یکفیک، سوالش این بود از مالش میتونم بردارم بدون اطلاع او؟ فرمود میتونی. ما یکفیک و ولدک، به مقداری که هزینه زندگی خودت و بچت رو برداری اشکال نداره. پس اولا راهنماییش کردن و ثانیا نفرمود چرا غیبت میکنی. پس معلوم میشه تظلم پیش اون کسی که قانونن یا عرفن میتواند رفع ظلم ازش بکند میشه تظلم. یکی گفتیم راجع به نصح مستشیر، یک کسی میاد از شما مشورت میخواد، میخواد دخترشو ازدواج کنه، میگه فلانی جوانیست اومده برای خواستگاری، شما میشناسید این پسر رو، من میتونم دختر بهش بدم؟ اگر شما عیبی از اون جوان میدونید بگید اینجا، برای اینکه این گرفتار نشه، تو عرض کنم که ناراحتی واقع نشه. نصیحت کردن اونی که مشاوره میخواد از شما، مشورت با شما میکنه، اگر درباره کسی میخواد باش معامله کنه، معاشرت کنه، مسافرت بکنه، ازدواج بکنه، امثال اینها، شما بگید عیوب او را که نه، با این معامله نکن، معاشرت نکن، بهش قرض نده، این بد پول نمیده، سابقه داره، امثال. عرض کنم که حالا مواردی بود که هفته گذشته گفتیم، دو سه مورد هست که علاوه بر اون چه هفته قبل گفته شد، بزرگان در علم اخلاق میگن این مواردم غیبت نیست و جایز. چی؟ بله، اونا میخوان ترتیب اثر بدن، بشناسن افراد رو، در یه جاهایی از اونا سوال میکنن، در یه جاهایی میخوان یک مقام منصبی بدن، میخوان یک عرض کنم که کاری براش انجام بدن، این گفتنش خوب اشکال بده. چند مورد دیگه هست که گفتن اینام جایز است. یک، در جایی که دو نفر یا چند نفر عیب کسی را یا عیوب کسی را میدونن، دو سه نفرن رفیقن با هم دیگه، از فلانی کاملا هر دو سه نفر اطلاع دارن، آدمی این عیوب رو دارد، این اخلاق رو دارد، اینجور عمل میکنه، بیمبالاته در دین هست، امثال اینا خبر داره. دو سه نفری، دو نفری کنار هم نشستن حکایت میکنن که بله آقا دیدی که فلان کرد، فلان کرد، اینجور عمل میکند با بچه هاش، اینجور با خانوادش، اینجور با رفیقش، اینجور با شریکش، عیبشو دور هم میشنن میگن و برای هر کدام هیچ مزید اطلاعی نیست که او خبر ندارد ای بهش اطلاع بده. اینی که این نقل میکند از عیب اون طرف، اونم میدونه، میشنن حکایت میکنن، نقل میکنن برای هم دیگه، تأسف میخورن مثلا، و متعهدم هستن که برای غیر خودشون نمیگن. اگر یه نفر دو سومی یا چهارمی وارد شد، کلامشون رو قطع میکنن، نمیخوان اطلاع بدن به کسی که نمیداند. خودشون هم تمام این عیوب رو میدونن، منتها میشینن نقل میکنن، مثل این که مذاکره کنن، حکایت کنن برای همدیگه، تأسف بخورن برای وضع او. این غیبت محرم نیست، نه اضافه اطلاع به اون طرف داده، نه برای غیر که نمیداند نقل میکنن. بله سودی هم نداره، ما حالا بالاخره گفتم به عنوان تأسف، بنده خدا اینجوره، باز این کارو کرده، این کارو کرده، هر دو هم میدونم، اون میدونه، اینم میدونه، همینقدر. نیست همین جدید نه که اطلاع مثلا یکشون یه خبر جدیدی پیدا کرده به دیگران میخواد اطلاع بده اون نه. چیزی که هر دو میدانند مطالبی است که او خبر داره اینم خبر داره فعلا کنار هم نشستن حالا یا برای تأسف یا برای تأثر برای هر جهتی برای همدیگه نقل میکنند و برای دیگری که اطلاع نداره نمیگن. این جور نقل غیبت حساب نمیشه و حرام نیست. عرض کنم که مورد دیگر این است که غیبت شخص غیر معین، کسی که شناخته نمیشه، مثلا فرض بفرمایید که مثال میزنن میگه امروز واقعا ما گرفتار یه آدم احمقی شدیم، امروز گرفتار یه آدم نادونی شدیم، اومد اینقدر حرف زد بی نتیجه هم بود، اما هیچ کس نمیدوند اون آقا کی بود. میگه یه آدم نادان، یه آدم جاهل، یه آدم مغرض، ولی نمیگه کی. توجه فرمودین؟ عرض کنم که یا میگه مثلا بعض مردم اینجوری هم، بعض مردم وقتی چشمشون میفته به نامحرم خیره میشن نگاه میکنن، نمیگه چه کسی. کنایم نیست که طرف بفهمه این میخواد فلانی رو بگه. یه وقت مثلا اسم یک کسی مطرح بوده، این میگه بعضیا اینجوری هم که همه میفهمن مرادش از بعضیا همون است که الان صحبتش بود، این باز غیبت هست و حرام. اگر به صورت غیر معین به جوری که اون شنونده طرف هم که میشنود ذهنش به شخص خاصی نمیره، این خیلی اتفاق میفتد. بعض از مدعیان اهل علم اینجوری هند، بعض از کسانی که تدریس دارن اینجوری هند، بعض از طلبه ها اینجوری هند، یه عیبی ازشون نقل میکنه. غیبت ببینید غیبت اون بود که عیب کسی را بگه که وقتی میشنود ناراحت بشه. حالا میگیم اونم غیر محصوره. توجه فرمودید؟ یه وقت شخص غیر معین رو مطرح میکنه، یه وقت غیبت افرادی که محصور نیستند. توجه فرمودید؟ یه وقت مثلا میگه فامیل فلان، اینا همشون متکبرن، فلان فامیل متکبرن، هم خب این فامیل مشخصی هم تعدادشون محصوره، این غیبت میشه. اما اگر چنون چه نه، مثلا فرض بفرمایید که فارس زبان اینجوریست، ترک زبان اینجوریست، خب ترک زبان که یا فارس زبان یا لور یا بلوچ، خب این اقوامی که هستن یه قومی رو مذمت ازش میکن، مشخص نیست، فرد خاصی نیست، اونام جمعیتشون محصور نیست. یک جمعیت و طایفه غیر محصور اینا را بی عیبی بدی براشون بگه، این غیبت حساب نمیشه و حرام نیست. عرض کنم که نقل میکنن مثلا رسول گرامی اسلام گاهی وقتا یه چیزایی میدیدن از بعضی خوششون نمیاد، نمیفرمود فلانی اینجور است یا فلانی این کارو کرده، رو منبر تو مسجد فرمود ما بال قوم یفعلون کذا، چرا بعضیا اینجور عمل میکنند؟ نمیفرمود کی، برای اینکه اون طرف میفهمید کیه پیغمبر داره میگه، خودش میفهمید ما بال قوم یفعلون کذا و کذا. به طور کلی بیان میکرد، محصورم نبود و اون طرف هم نتیجه رو میگرفت و شاید حاضرین هم میفهمیدن این کار زشتیست، کار قبیحیست. علایه حالن پس یا غیبت فرد غیر معین یا غیبت یه گروه غیر محصور، اینا غیبت حساب نمیشه. این هم سه مورد از مواردی که بزرگان میگن جزء غیبت حرام نیست. یه مطلب باقی مونده و او کفاره غیبت است. حالا یه انسانی غیبت یه نفر رو کرده، غیبت چند نفر رو کرده و بعد پشیمان میشه، چه کار زشتی من کردم، گناه غیبت رو میفهمه، چه حرمت بالایی دارد، چه آثار سوی در دنیا، چه آثار سوی در آخرت داره. نامه عملش رو دستش میدن، یه گناهانی توش نوشته است، این انجام نداده، یا یه عباداتی داشته است نیست تو نامه عملش، میگن بله تو غیبت کسی رو کردی، این گناه ها رو داشت، یا این حسنات تو رفت تو نامه عمل او، تو حسناتی نداشتی، گناهان او اومد تو نامه عمل تو. حالا فهمید یه همچه تبعات بالایی داره که قیامت ممکنه انسان با یه گناه اضافه جهنمی بشد، کفه حسناتش سنگین بشه، با یه گناه جهنمی بشه. وقتی یه گناهان یه کسی دیگه بیاد تو نامی عملش، قطعا جهنمی میشه. حالا میخواد پشیمانه، چه کار بکند که از این گناه غیبت در بیاد؟ اولا بینه و بین الله، یه حرامی مرتکب شد. خدا فرمود لا یقتب بعضکم بعضا، این مخالفت کرده، غیبت کرده. پس مخالفت خدا، عصیان پروردگار، این باید از عرض کنم که عقوبتش در بیاد. و او توبه است، توبه کند بینه و بین الله، التماس کند، از خدا بخواد، عرض کنم که با گریه و زاری حتی، خدای مرا ببخش، بین خودش و خدا رو صاف کند. این یک. ولی کافی نیست تنها این که از خدا عذرخواهی بکند، این حق خدا رو جبران کرد، توبه کرد. اما حق الناس هست، اون طرف که غیبتشو کرده، آبروشو برده، مذمتشو کرده، عیبشو گفته، نشر داده، باید استحلال بکنه، حلالیت طلب کنه. اگر چنانچه او یه آدمی است که دسترسی بهش هست، خب یه شخص خاصی رفیقشه، غیبتشو کرده، دسترسی هم بهش داره، میتونه بره بهش بگه. از طرفی هم اگر بره بهش بگه، مفسده‌ای نداشته باشد، هم طرف رو میشناسه، دسترسی هم بهش داره و مفسده هم ندارد. یا خود اون طرف شنیده که این آقا غیبتشو کرده و رو خود نیورده، یا نه نشنیده، اما الانم که این بهش بگه من غیبت شما رو کردم، مفسده ای توش نیست که او حالا یه کینه‌ای پیدا کند، یه عداوت و دشمنی پیدا کند، ترتیب اثر بهش بده. اینجور نیست، همینقدر یه عذرخواهی بکنید، اونم عرض کنم که کریم است، میبخشه. اینجا باید بره پیش او استحلال، تا اونجام که میتونه تواضع کنه، اظهار ندامت و پشیمانی کنه، اقرار کند من بد کردم، اشتباه کردم، غیبت شما رو کردم، شما عفو کنید، من رو ببخشید. اگر او بخشید، خب این عرض کنم که گناهی که کرده بوده، رضایت قلب او رو تحصیل کرد، دیگه عقوبتی نداره. اول بینه او و بین الله، دوم از حق او که بر عهدش است، از این حق بیرون بیاد، گناهی که مرتکب شده، آبروی رو برده، اون رو رضایتش رو تحصیل کن. این در جایی که او رو میشناسد، دسترسی هم بهش دارد و ابرازش هم مفسده نداره. اگر میدوند ابرازش مفسده داره برد به طرف بگه، تازه اون موجب یک عداوت و کینهی بینشون میشه. بله شما نشستی پشت سر من اینجور گفتی اینجور گفتی، تازه میفهمه یه مفسدهی فتنهی بینشون ایجاد میشد. یا اینکه نه اصلا اون رو نمیشناسد، یا مرده غایب است نیست، یا مرده فوت کرد، غیبت یک مرده کرده، یا غیبت زنده بود الان دیگه مرده دسترسی بهش نیست. اینجا میفرماد باید کثیرن براش استغفار کن، طلب مغفرت، خدای او رو بیامرز، در دعاهاش براش طلب مغفرت بکن، بعد از نمازش در یه جای مزان استجابت دعاست، یه حرمی مشرف شده، یه نمازی به نیابتش، دو رکعت نماز در طواف خانه خدا رفته اونجا به یادش باشه، تو خانه مثلا مسجد الحرام رفته دو رکعت نماز طواف براش بخونه، این جور کارهای عبادتی بکند ثوابش رو اهدا کند براش، یه خیری انجام بدد به نیابت او، و استغفار و دعا این فرماد کفاره غیبتشه برای اونجایی که دسترسی بهش ندارد که بره استحلال بطلبد ازش حلالیت رو، یا اگر دسترسی هم داره مفسده داره. خیلی خوب، برای همشون، بله برای همشون طلب مغفرت بکند دیگه، حالا یه نفر و دو نفر دیگه فرق نمی کنن اینجا. بله بله، دو تا روایت ما داریم در اینجا عرض کنم. یک روایت قال النبی صلی الله علیه و سلم من اقتبته، بر ها اینجا کفارتو من اقتبته ان تستغفر الله، کفارتو من اقتبته، کفاره گناه کسی که غیبتشو کردی، کفاره این گناه ان تستغفر الله، منتها این به نحو اطلاق نیست، با قرینه روایات دیگه باید قیدش بزنی، استغفارش بکن به شرط اینکه نتونید ازش استحلال بکنید، به شرط اینکه دسترسی بهش نداری، به شرط اینکه اگر بگی مفسده ایجاد بکنه نکنه، به این شرط که مفسده ایجاد نکند، یا شما دسترسی بهش ندارید تستغفر الله، اما اگر چنانچه دسترسی بهش دارید استغفار تنها کفاره نیست، استحلال میخواد، باید برید ازش استحلال بکن. این یه روایت. روایت دیگر باز قال صلی الله علیه وسلم من کانت لأخیه اندهو مظلمتون، کسی که از برادر دینیش به عهده او یه مظلمه ای هست، آبروی رو برده، غیبتش رو کرده، تو مثلا تهمتی بهش زده، من ارذن او مال، یا حقی که او داره حق آبروست که این آبروش رو برده، یا مال، یه مالی از او پیشش بوده، فلیتحللها، باید بره ازش حلالیت بطلب. یه جایی مثلا در یه معامله من گران فروشی کردم با شما، حقی داشتید ندادم به شما، من رو حلال کن، این مالی، آبرویی، غیبت شما رو کردم. پس من کانت لأخیه عنده مظلمه فی ارض او مال فلیتحللها، تحلل بکند، حلالیت بطلبد، فلیتحللها من قبل ان یأتی یوم، قبل از این که روزی برسد که لیس هناک دینار ولا درهم، اونجا دیگه دینار و درهمی نیست که بتوند بگه فلان مبلغ من حق شما بود ندادم، حالا حلالیت میخوام، میگه بده پولا، این مبلغ مال من بود بده، اونجا درهم و دیناری نیست. یا این مال آبروی کسی رو برده، اونجا نمیتوند جبران بکنه. انما یؤخذ من حسناته، اونجا از حسناتش نمیتونه مقابل آبروی که از کسی برده پولی بده، از حسناتش برمیدارن. فان لم تکن له حسنات اخذ من سیئات صاحبه، اگر حسنه ای نداره که به او بده در مقابل این غیبت، از گناهان او برمیدارن، میذارن رو گناهان این فزیدت علا سیئاته، اون گناه ها رو هم میرزن رو گناهانش. قبل از این که به همچه روزی که درهم و دیناری نیست، قبل از این که به این روزی که در نتیجه از حسنات این میخوان به او بدن یا از گناهان او بیرزن رو گناهان این، قبل از او فل یتحلل ها، بره از او تحلل بکنن، حلالیت به طلبه. اینم باز به قرینه بقیه روایات باید حملش کنیم به اونجایی که مفسده نداره، اگر بخواد بره تحلل بکند مفسده ایجاد نمیشه، یا حملش کنیم به اونجایی که دسترسی بهش داره، نمرده اون طرف. پس فلیت حلل ها به شرط دسترسی داشتن و به شرط این که مفسده نداره. تحلل اون که فرمود کفاره گناه غیبت استغفار است، حمل میشه بر اونجایی که دسترسی بهش داره، میتونه بره ازش، دسترسی بهش نداره استغفار بکنه. پس در نتیجه عرض کنم که تا اونجایی که میتونه از اون طرف استحلال، مفسده نداره، وجود دارد، میشناسد او رو و دسترسی بهش داره، اگر نداره استغفار، این کفاره گناه غیبت. عرض کنم که در بحثی که داشتیم گفتیم شرط چهار، بله این هر دوش از چیز نقل میکنیم، از عرض کنم که جامع سعادات مال مرحوم نراق، در آخر بحث غیبت عرض کنم که گفتیم شرط سوم، شرط چهارم و پنجم برای قصاص، یکی عقل است و یکی بلوغ. عقل رو دیروز گفتیم، هم روایت عام داشتیم که رفع القلم عن المجنون و هم روایت خاص. شرط پنجم بلوغ است، به شرطی قصاص ثابت است که قاتل بالغ باشد. اگر صبی کسی را بکشد، چه بالغ را بکشد چه صبی را بکشد، قصاص نداره. دیروز گفتیم که هم ادعای شهرت شده، بلکه بعضی عبارات گفتن که مشعر اجماعه، در جواهر فرمود بلکه بعضی صریحا ادعای اجماع کردن، بلکه بعضی در خلاف فرموده است که علیه اجماع الفرقه و اخبارهم، اجماع فرقه حقه شیعه و اخبارشون بر این هست. اینم اخبارش بر دو دسته میشه، مثل در عقل هم خبر عام داریم، همون حدیث رفع قلم، همونجور که در باره مجنون فرمود رفع القلم عن المجنون حتی یفیق، تو همون حدیث که دیروز خوندیم یکی هم فرمود رفع القلم عن السبی حتی یحتلم. پس حدیث رفع قلم هست، این به نحو عام که کلی فرمود قلم تکلیف ازش برداشته شده، پاش نمی نویسن. یکی از مواردش هم قتله، آدمی رو کشته پاش نوشته نمیشه، قصاص نداره، بلکه گفتیم دیه با عاقل است. همونجور که در مجنون گفته شد دیه با عاقل است، در اینم میگن دیه با عاقله اوست. علاوه بر این روایت خاصم داریم، یکی صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال عمد السبیه و خطاؤه یا و خطاؤه واحد، عمد السبی و خطاؤه واحد. اگر یه فعلی انجام بدهد، جنایتی انجام بده، عمد باشه و خطا مساوی است، یعنی آثار عمد بر او بار نیست، مثل حکم خطا رو دارد. پس اگر قتل نفس کرد ولو عمدن زده کشته، ولی این قتل خطایی حساب می شد، دیه نداره، دیهش با عاقله است، باید عاقله او این دیه رو بپردازد. این یه روایت که فرمود عمد و سبی و خطاه و واحد. روایت دو از باب 11 از ابواب عاقل است، در آخر کتاب دیات، کتاب عاقله، اونجا ابوابی داره، باب 11. یکی روایت دیگر موثقه اسحاق ابن عمار عن جعفر عن ابی، در تهذیب میگه عن ابی جعفر، حالا یا از خود امام صادق است یا از امام باقر، ابی جعفر عن ابی از پدرشون، ان علیگن علیه السلام کان یقول عمد السبیان خطا. از امیر المؤمنین نقل میکنند، فرمود ان علیگن علیه السلام کان یقول عمد السبیان خطا. سبیان بچه ها غیر بالغ اگر جنایتی رو عمدی انجام داد حکم خطا دارد، یحمل یا یحمل علل عاقله، حکم خطاست، یحمل علل عاقله، دیگه را باید عاقله بپردازد. اینم روایت سوم اون باب. و یکی هم روایت ابی البختری است که قبلا خوندیم، هم در مجنون و در سبی فرمود عمد و هما خطا، هم مجنون هم سبی عمدشون خطاست، تحمله العاقله وقد رفع عنهما القلم، که اینجا هم باز رفع قلم رو بیان میکنه، عمدهما خطا تحمله العاقله وقد رفع عنهما القلم. روایت دو از باب 36 از ابواب قصاص. پس اینم شرط پنجم که یشترط در قصاص این که عاقل باشد حین قتل، و یکی هم باید بالغ باشد حین قتل. اگر در حین جنون یا در حین غیر بالغ بودن قتل رو انجام داد، عقوبتش برای این نیست، عرض کنم که قصاص نداره، بلکه دیش با عاقل است. روایت دو از باب 36 از ابواب قصاص. عرض کنم که حالا اون مسئلهی که بعضی هم آقایونم سوال میکردن دیروز یا به نظرشون مشکل میامد، این که اگر در حال صحت و سلامتی عقل کسی رو کشت، قبل از این که قصاص بشد دیوانه شد، جنه، ثم جنه، مجنون شد، در حال صحت و سلامتی کمال عقل زده ی آدم رو کشته، حالا الان دیوانه است، آیا قصاص کنیم یا قصاص نکنیم؟ توجه فرمودیم. این مسئله میگن حتما قصاص دارد، و دلیلم داریم، اقوالی هم در اینجا در بین علماء شیعه اتفاقی است، فقط در بین علماء عامه دو جور مخالفت هست. اینو بذاریم برای بحث بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.